بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بینندگان عزیز و ارجمند سلام و شب یکان یکانتون به خیر و شادی. بسیار خوشحال و خرسندم که از شبکه جهانی حضرت ولی عصر در قالب برنامه راه روشن امشب هم مهمان خانه های شما هستیم و خوشحال میشیم که ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. امروز سال روز تخریب قبور ائمه بقیع به دست وهابیت خبیث هم بود که این عمل شنی رو در همیشه تاریخ محکوم میکنیم و امیدواریم که دولت مردان ما علاوه بر دغدغه های شخصی و غیر شخصیشون این مطالبه به حق ما رو هم در دستور کار خودشون قرار بدن و احقاق حق کنن این مسئله رو در مجامع عمومی و بین المللی. خوشحالم که این بار هم در خدمت استاد عزیز و کارشناس محترم برنامه استاد ابوالقاسمی هستم. استاد خدمت شما عرض سلام دارم و شب بخیر و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلينا المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض وسام مولانا صاحب الأسباب زمان. عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی وحدت ولی عصر و امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن. و امروز رو که سالگرد تخریب قبور ائمه علیهم السلام در بقیع و دیگر اولیای الهی حضرت ام البنین و دیگران در بقیع از خدمت همه بزرگواران تسلیت عرض میکنم خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم. ما بینندگان عزیز همچنان در رابطه با مسئله و موضوع وحدت پویا بحث و بررسی میکنیم و نکات رو مدتی است که در خدمت شما هستیم در جلسات متعدد و این هفته هم به همین مسئله اختصاص داره و در خدمت شما هستیم استاد با موضوع این هفته.
بله، در مورد مسئله بحث تخریب قبور ائمه بقیع من اول یک مطلبی رو عرض بکنم. ما گاهی اوقات یک سری مسائلی هست در طول تاریخ به شدت تغییر کرده آن چیزی که سنت بوده، واقعا 180 درجه عوض شده. در کتب اهل سنت آمده و من ما کفرت به العلماء و الحجاج، از چیزهایی که علما به خاطر آن حجاج ابن یوسف رو تکفیر کردند این بود که گفت چرا مردم رفتن طواف قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله. گفت چرا مردم میرن طواف قبر پیغمبر، علما تکفیرش کردند. الان وهابیون میگن شما کافرید چون میخواید برید دور قبر پیغمبر زیارت کنید، طواف هم نه زیارت میخواید بکنید.
اونجا تکفیر کردن، اینجا ما
برعکس شده. دقیقاً زمان قدیم حتی خود آقای ابن تیمیه میگه اگر کسی اعتقاد به سماع موتان نداشته باشه شبهه کفر داره، اگه اعتقاد نداشته باشه مرده میشنوه شبهه کفر داره. ابن تیمیه میگه
بله.
الان برعکس شده، میگن شما چون اعتقاد به سماع موتا دارید کافر هستید. یا نمونه دیگه اگر اضافه‌ام بدن این قسمت رو زوم کنن برای من ممنون میشم. الحجج الباهره جلال الدین دوانی صدیقی متوفای 928 هجری یعنی 5 قرن قبل میاد میگه از شبهات رافضه باشه این باشه و من قولهم لعوام سنی انتم مالکم قباب. اصلا شبهات شیعیان اینه، ما شیعیان گنبد داریم، شما سنی ها گنبد ندارید. یعنی ما اولیای الهی داریم، چون گنبد نشانی اولیای الهی بود، ما قبور اولیای الهی داریم، شما سنی ها ندارید. چی جواب میده؟ یالل عجب و یالله العجب ما ابهتهم به زور. چقدر اینا دروغگوان شیعه ها، آیا نگاه نکردن سنی ها اتباع ابوبکر و عمر چقدر گنبد دارن؟ مثل سیدی احمد، حواری، سبکی، ابل صوفا، عبدالقادر گیرانی، ابن الهیتی، ابن ادیس، ابو حنیفه، امام احمد و امثالهم اصحاب و قباب کثیر فی العراق. تو عراق ما خیلی گنبد داریم اهل سنت. لو عدد ناذکرهم لطال، اگه ما بگیم چند تا گنبد داریم خیلی زور میکشه. و هم مال هم غیر و ثلاث قباب ظاهر فی العراق. اما شیعه فقط سه تا گنبد دارن، حسین و موسی و جواد و علی رضی الله عنه. قبر عطاری هم مخفی مشخص نیستش، این علکی شیعه علکی میگن. علاوه بر این ما اهل سنت گنبد رو قبر ابوبکر و عمر رو داریم. نگاه کنید، اصلا میگفته دعوا سر این شیعه، میگن ما گنبد داریم شما ندارید. الان میگن چرا شما شیعه گنبد داریم ما اهل سنت نداریم. برعکس کردن قشنگ قضیه رو. در طول تاریخ آن چیزی که اصلا عرف طبیعی این بوده، بابا زمان متوکل، متوکل رو توبیخ کردند علمای اهل سنت، مورد شتم و دشنام و لعن قرار دادن، چون قبر امام حسین علیه السلام رو خراب کرد. اصلا عادی عادی بود. تو چرا خراب کردی؟ تو بد دشنامت داد. شیعه نه، اهل سنت این کار رو میکردن. الان میگن شما چرا اونوری هستید؟ خیلی ماجرا برعکس شده. بعد میگن آقا جواب بده. دیگه مسلمات تاریخ ما چی بیاییم جواب بدیم به شما؟ اینقدر واضحه برعکس کردی شما تلاشت داری تاریخ خود.
افتخارشون این بوده که گنبد داشته باشه.
گنبد زیاد داریم ما. افتخارشون بوده ما گنبد زیاد داریم، شما شیعه از ما کمتر دارین. الان برعکس شده. میگه شما کافرین چون گنبد دارین. نگاه کنید چه وضعیتی ما داریم با این آیات. این یک مقدمه که میخواستم عرض بکنم. اما مقدمه دومی که من برای بحث امشب مطرح بکنم، خب یکی از درخواست‌های عمومی همه شیعیان و نه فقط شیعیان، بسیاری از اهل سنت دنیا، از وهابیت این بوده است که آقایان وهابی بقیع رو بعد آباد بکنه. مقام معظم رهبری بارها فرمودن و دیگران تعارف بردارم نیست برای ما.
بله.
اما یه اتفاقی افتاده، من از باب مظلومیت ائمه بقیه که دیگه شیعه و سنی میدونن، اون باب نمیخوام بگم. یک خبری است که متنش که فوتوس مدیا گذاشته بود، میگه شورای فرهنگ عمومی کشور به درخواست ما به این که شما یک روز به نام روز بقیع تصویب بکنید. آقا اهل سنت مگه با بقیع دشمنن؟ اهل سنت هم اونجا قبور خلیفه سوم عثمان آخر بقیع بوده، تون بقیع هاش کوکبش بوده، گنبد داشته. همسران ائمه، اونهایی که اونها بهشون علاقمندن و اونهایی که ما بهشون علاقمندیم، همه یک جا بودن، گنبد داشتن. قبر حضرت ام البنین رضوان الله علیها اونجا بوده، قبر ائمه شیعه اونجا بوده، گنبد داشته. اونا به عنوان علما میشناسن. قبر عباس عموی پیغمبر اونجا بوده، گنبد داشته. اتفاقا گنبد روی قبر عباس عموی پیغمبر و ائمه شیعه یکی بوده. یعنی شیعه و سنی هر دو با هم مطالبه کردن که اونجا گنبد ساخته بشه. گفتن آقا ما درخواست داریم یه روز به عنوان روز بقیع مشخص بشه. خب چی جواب بهشون دادن؟ اگر میشه به متاق فرما. پیشنهاد روز بقیع در جلسه 575 مورخ 4-6-4-91 به دلیل مغایرت با سیاست‌های حکومت در خصوص وحدت و وحدت شیعه و سنی به تصویب نرسید. آقا درخواست روز بقیع منافات با وحدت شیعه و سنی داره؟
خیلی. مطالبه اهل سنت هم هست،
مطالبه شیعه و سنی. پس این چیه؟ این همون چیزیست که ما براش این برنامه رو درست کردیم. آقا این تفکر که وحدت شیعه و سنی مانع بسیاری از رفتارهای عادی شیعه میشه، ولو رفتارهای مشترک شما با اهل سنت. اینقدر فهم و سطح سواد وحدتی آقایان پایینه، اصلا نمیدونن وحدت چیه. مسئولین شورای فرهنگ عمومی، اینا میخوان فرهنگ سازی بکنن برای مردم. شورای فرهنگ عمومی طبق این خبری که اینجا زدن، انشاءالله که درست نباشه، ما امیدواریم خبرش الکی باشه، ولی حالا شورای فرهنگ عمومی گفته، چون دقیقا متن آورده، به دلیل مغایرت با سیاست‌های حکومت در خصوص وحدت و شیعه و سنی ما روز بقیع نمیتونیم بذاریم. یعنی چی؟ چه ربطی به وحدت شیعه و سنی اصلا داره؟ مثلا بگیم آقا ما به خاطر وحدت شیعه و سنی روز قدس نمیتونیم بذاریم، چون روز قدس بذاریم الان وهابیایی که با اسرائیلی ارتباط دارن بهشون بر میخوره، پس ما روز قدس هم نداشته باشیم، با وحدت شیعه و سنی منافات داره. آقا درخواست عموم شیعه و سنی آزادسازی قدس برای مسلمان هاست، درسته؟
بله.
خب آقا نه الان یه عده وهابیت میگن نه لازم نیست، البانی میگه نه، ما میگیم این منافات با وحدت شیعه و سنی داره، پس روز قدس هم نداشته باشیم. چه فرقی میکنه بقی از این جهتش با قدس؟ چه ارتباطی به بحث وحدت شیعه و سنی داره؟ ارتباطش اینه که این آقایان اونقدر فهمشون از مقوله وحدت غلط است که این بلا رو دارن سر کشور ما میارن.
استاد در واقع انقدر بدیهیات رو نمیفهمن و نمیدانن که فرق بین اهل سنت و وهابیت رو هم
متوجه
نیست. بله.
دقیقاً این نکته‌ای که من می‌خواستم هم رو مقدمتا راجع به تخریب بقیه صحبت کنم که آقا اصلا این یه مطلب مسلم بوده برای اهل سنت، دنبال دلیل براش نگردید، خیلی مسلم بوده. نشون داد که آقا
اصلا داشتن بقعه
گنبد افتخار بود. هفته قبل من یک مطلبی در مورد نامه حضرت علی علیه السلام نوشتم که عرض کردم که حضرت فرمودند من نامه‌ای برای شما می‌نویسم که این نامه را هر هفته شما بخوانید
در خب، نماز فرمان.
در نماز جمعه.
بله.
من اون نامه رو متن پیدا کردم، در جاهای مختلفی هست، از جمله در نامم طولانیه. یه متنش غارات ثقفی است. خب غارات ثقفی برای ما معتبر نیست، ما حداقل به عنوان یکی از منابعی که نقلش کرده من بعضی از جاهاش رو میارم برای شما.
بفرمایید.
که میگه حضرت فرمودن که اللهم اني استعديك على قريش فانهم قطعوا رحمي واصغوا انائي وصغروا عظيم منزلتي واجمعوا على منازعتي حقا كنت اولى به منهم فسلبوني. خدایا قریش حق من رو گرفتن. خدایا به من میگن که تو بله فکانو یسمعونی عند وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احاج و ابوبکر، شنیدن من با ابوبکر مهاجه کردم که حق با منه و اقول یا معشر قرش انا اهل البیت احق و بهذا الامر منکم ما کان فینا من یقرا القرآن و یعرف السنه و یدین دین الحق. اینا ترسیدن اگر من به خلافت برسم چیزی به اونا نرسه. اینا خیلی سریع حرفای حضرت. یه متنشه. البته عرض کردم تازه این متن ضعیفشه، این متن الغاراتشه. متن‌های کامل‌تری داره در کشف المحجع که میگه که اینطور گفته. میگه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب نامه‌ای فرستادند، کتب امیرمؤمنین کتابا بعد منصرف ابن النهروان و امر ان یقرا علی الناس. نمیگه هر هفته، دستور دادن این نامه خوانده بشود برای مردم. همه رو جمع کردن. بعد در ادامه این تو میگه، میگه که حضرت فرمودن که فدعا کاتب و عبید الله ابن ابی رافع فقال لو ادخل علی عشر من ثقاتی، ده نفر از آدم های معتبر رو بیار. کیا رو میخواین آقا جان؟ حضرت گفتن اسبغ ابن نواته، ابو توفیل، عامر ابن واصله، رزین ابن حبیش یا حبش، جویریه، حارث اعور، مصباح نخعی، القمت ابن قیس، کمیل ابن زیاد، عمیر ابن زراره. اومدن حضرت فرمود خود و حاضر کتاب نامه رو بگیرید، عبید الله ابن ابی رافع با حضور شما بخونه کل یوم جمعه، هر هفته خوانده بشه. فان شغب شاغب علیکم فانصفوه به کتاب الله بینکم و بینه، اگر کسی اعتراض کرد بگید بین ما و شما کتاب الله. یعنی چی؟ یعنی دقیقا همون مدلی که با اهل نهروان مناقشه کردیم، اونا دشمن شما دیگه به حساب میان. بعد میان همون متن نامه رو مطرح میکنن و درش بسیار زیاد راجع به گرفتن حقشون صحبت کردن. این یک عبارت دیگه دوستان که نیاز داشتن مدرکش رو به من فرمودن بعضی از بزرگواران. اما سومین جایی که این متن رو مطرح
کتاب رو یه بار دیگه بفرمایید،
کشف المحجع بود.
محجب.
کشف المحجع بود. در فصل الخامس و الخمسون و المئه 155 فصل 155 این کتاب متشکرم دارو فرمان. جای دیگری که این که روایت آمده که باز اونجا هم طولانیه در المسترشد آمده، خطب علی ابن ابی طالب علیه السلام بعد مفتتحت مصر، بعد از فتح مصر سخنرانی کردن، فرمودن و اینی مخرجون الیکم کتابا، یه نامی بر شما نوشتم و کتب، این نامه رو نوشتند که پیغمبر که از دنیا رفت قد کنت اول الناس بهی منی به قمیسی، من از همه شایسته در به خلافت بودم، اما مسلمان ها عجله کردند، من گمان نمی کردم حق من رو بگیرند. فقالت اذا لم تسلمها لعلی فصاحبنا سعد بن عباده حق و بها من غیره، رفتن گفتن حالا که خلافت را به علی ابن ابی طالب نمی خواهید بدید، بدید به سعد ابن عباده. دعوا شد، این گفت نه ابو بکر، این گفت فلان، حضرت میگه من باید نشدم. آقا این صحبت ها چی همه مونن کرده. متشکرم تاقا فرمان. این هم از المسترشد حدیث 141 که عرض کردم در جلد در صفحه 408 در المسترشد آمده. بخش هایی از این خطبه هم در نهج البلاغه جلد 2 صفحه 86 و جلد 2 صفحه 202 آمده. اللهم اینی از سعدی که علا قریشش، یا اون قسمت هایی که راجع به جنگ جمل حضرت صحبت کردن که چه کارهایی کردن، یا اون که در به من میگفتن علی ابن ابی طالب تو حریص هستی، اینها در نهج البلاغه آمده. بخش هایی از این خطبه است، کامل نیستش. خب این راجع به چی؟ این راجع به مسئله هفته گذشته باقی مونده بود. ما در ادامه مقوله وحدت در سیره اهل بیت علیهم السلام یه نکته ای باید عرض کنیم. آقا اهل بیت علیهم السلام چیکار میکردند؟ این را بدانیم ائمه علیهم السلام هم تأکید بر وحدت اجتماعی داشتند، هم تا حد امکان یه کاری میکردند مردم بفهمند ما با بقیه فرق داریم، مدل ما با بقیه فرق داره. و این کارها خیلی وقتها عمومی بود، خیلی وقتها
خصوصی.
یعنی این که اظهار فرق برای اینکه مردم بفهمند یه چیزی هست اینجا. خب یک عبارتی است با سند صحیح در قرب الاسناد هم آمده، من روایت رو برای بزرگواران بیارم. در قرب الاسناد روایت رو مطرح کرده که آقا امام حسن و امام حسین علیهم السلام میرفتن مسجد. خب مسجد میری شما، مسجد امام جماعت مروانه، امام جماعت ابو هریره است، پشتشون نماز میخوندن. ببینید چی جور میگه.
بله
قرب الاسناد صفحه 114 حدیث 397 کان الحسن و الحسین علیهم السلام یقرآن خلف الامام، امام حسن و امام حسین علیهم السلام وقتی نماز جماعت میرفتن خودشون هم میخوندن. آقا کی تو نماز جماعت پشت سر امام میخونه؟ این چی؟ برای چی تو نماز جماعت پشت سر امام میخوندن؟ تو مسجد امام حسن امام حسین وایستادن، مروان هم مثلا امام جماعته داره نماز میخونه، امام حسن هم پشت سرش خودشون قرآن میخونن، حمد و سوره میخونن، برای چی این کارو میکردن؟ آقا مگه نمیگید وحدت؟ چرا وحدت باید باشه؟ همین که رفته مسجد شرکت کرده وحدت از باب تقیه است. اما پس چرا قرآن میخوندن؟ نه این وحدت، این وحدت هم باید، وحدت هم باید به نحو درست، این تقیه رو باید به نحو درست ما از بین ببریم. یعنی چی؟ یعنی باید به سمتی بریم که هدایتگر مردم باشیم، بفهمن یه فرقی هست. این که می روی شما به اهل سنت کمک می کنی، هیچ علامتی از علامتهای شیعه بودن نداری، هیچ فرقی ظاهرن با یک عزیز اهل سنت در کمک او نداری، این فایده ای داره؟
اون مسئله تبیین اتفاق نمی،
مسئله تبیین اتفاق نمی افته. آقا ائمه تو مسجد امام جماعت هم هست، اگه میگم آقا چرا داری میخونی؟ خب پشتر دارم، پشتر هم دیگه وایسادم، وحدت رو به هم نزدم که وایسادم اینجا. خب آقا پس چرا میخونه؟ خب همین خیلی حرفه، الان مثلا فرض کنید مراجع فتوا بدن آقا میرید مکه، شما شیعه ها پشت سر اهل سنت بخونید اما حمد و ثناتون رو بخونید. اگه بخوایم این مدلی عمل بکنیم همین باید بشه. اون آقایی که رفته بود توی یک از شهرها بی هیچ مقدمه‌ای نماز عیدش هم با اذان اهل سنت خونده بود. خب آقا این رفتار شما با این رفتار اهل بیت علیهم السلام سازگاری داره؟ ما یه مقداری بدونیم اهل بیت چی کار کردن. تقیه هم بوده در همون جو تقیه اصرار بر رفتارهای هدایتی داشتن، یه کاری میکردن به قول حالا به اون اصطلاحی که ما داریم پیش رو بوده رفتارهاشون. یه چه رفتار پیش رو؟ یعنی در ذهن هر کس میرید سوال ایجاد میکرد که چیه قضیه، چرا اینا اینطورن. شما رفتارهای شیعه‌گریتون در باب جاهایی که وحدت هست باید اینطور باشه، قاعدش اینه.
میخوام بگم با علم به این که میدونیم که در اون زمان دست ائمه خیلی بسته بوده،
درسته،
یعنی این خفقان خیلی شدید بوده و با زمان حاضر اصلا قابل مقایسه نیست، بازم این پیش رو بودن و این تفاوت رو ایجاد میکردن.
با وجود این ایجاد میکردن.
بله.
خب وقتی اینقدر اینا اصرار داشتن بر این که ما باید آگاه سازی بکنیم به مردم بگیم ما یه فرقی با بقیه داریم، بله ما وحدت اجتماعی رو به هم نزد این مسجد هم اومدم با شما هم نمازم خوندم، اما این مقدار به من حق بده فرق داشته باشم با شما،
درست
که بفهمن من چیکار دارم میکنم. لذا روایتیست در کتاب بصائر الدرجات آمده، در کافی شریف هم آمده، من جفت متن‌ها رو اشاره میکنم برای شما.
بفرمایید.
در کتاب بصائر الدرجات روایت در صفحه 275، حدثنا ابراهیم ابن اسحاق عن محمد ابن فلان الرافعی قال كان لي ابن عم يقال له الحسن ابن عبد الله وكان عبد من عبد اهل زمانه وكان يلقاه السلطان وربما استقبل السلطان بالكلام الصعب يعظه ويأمر بالمعروف. یه پسر عمویی داشتم خیلی عابد بود، اینقدر که دیگه خود اهل سنت فکر می‌کردن جزء اولیاست، جرأت نمی‌کردن بهش حرف بزنن. سلطان میومد آی سلطان چرا اینجوری کردی، چرا ظلم کردی، سلطان بهش حرف نمی‌زد. و کان از سلطان یحتمل له ذلک لصلاحه، چون خیلی آدم خوبی بود سلطان هم تحمل میکرد. بر همین حالت بود تا یک روزی آقا امام کاظم علیه السلام آمدن تو مسجد دیدنش، رفتن پیشش. نگاه کنید اهل بیت سوال ایجاد میکنن، ول نمیکردن. یا ابا علی ما انا احب الی ما انت فی، خیلی از اخلاقت خوشم میاد. امام کاظم فرمودن و اثر رنی بک، خیلی میبینم ات خوشحال میشم. الا انه لیست لک معرفه، اما تو معرفت نداری. فذهب فطلب المعرفه، برو معرفت یاد بگیر. عرض کرد آقا معرفت چیه؟ گفتن برو و حدیث یاد بگیر. از کی یاد بگیرم؟ حضرت یه جایی دست گذاشتن که دیگه هیچ کی روش نمیتونه حرف بزنه، حدیث اهل مدینه. اهل مدینه اصل حدیث اهل سنت هستن، الرأی کوفیون و الحدیث مدنیون، قیاس مال اهل کوفه بود حدیث مال اهل مدینه. از کی؟ اینجا مالک ابن انس بعد باشه، نه انس ابن مالک را اشتباه شده، از مالک ابن انس و فقهای اهل مدینه حدیثشون رو بگیر. ثم عرض الحدیث علی، بعد بیا به من حدیثشون رو بگو. رفت و تکلم معهم، حدیث یاد گرفت. ثم جاءه فقرأه علی، احادیث اهل مدینه. حالا یه ما رفت شاگردی یه کتاب حدیث یاد گرفت، مثلا موطأ مالک رو یاد گرفت فرض، آمد پیش امام کاظم علیه السلام. خب خوبه دیگه آقا شما معرفت. نه، فاسقطه کله، تمام روایت گفتن جعلیه،
همه اون
تمام حدیث اهل مدینه که اصل حدیث اهل سنت بود. آقا امام کاظم چرا این کارو کرد؟ با وحدت نمیخونه. علمیه، بحث علمی که دیگه منافات نداره، به این قضا این تعارف‌ها رو نداره. دوباره فهمیدن برو معرفت یاد بگیر. این رفت مون چیکار کنه؟ یه روزی امام کاظم علیه السلام رفت در شمیت، یک باقی داشتن، اینم دنبال حضرت رفت. در راه به حضرت رسید، گفت آقا من روز قیامت شکایت میکنم از شما به خدا، دلنی علی المعرفه، و به من معرفت رو یاد بدید. فاخبره به امر امیرالمؤمنین علیه السلام، گفتن حضرت امیرالمؤمنین خلیفه بوده. و کان امیرالمؤمنین علیه السلام بعد رسول الله. آقا همین دیگه چی نگفتن، فقط ایجابی نه، و اخبره به امر ابوبکر و عمر، گفتن ابوبکر هم اینجور بوده، عمر هم اینجور بوده. و تقبل هم این قبول کرد. بعد از امیرالمؤمنین کی؟ امام حسن، امام حسین، تا نوبت به خودشون رسید. آقا الان امام کیست؟ فرمودن که اگه بهت بگم قبول میکنی؟ گفت بله آقا، من تا اینجاشو از شما قبول کردم. فرمودن چون قبول میکنی معجزه هم بهت نشون میدم، معجزه بهت نشون میدم. معجزه چیه؟ گفتن برو به این درخت بگو بیاد سمت من. اذهب الى تلك الشجره و اشار الى ام غیلان، بگو موسی بن جعفر میگوید بیا. رفت و گفت ای درخت، موسی بن جعفر میگوید بیا. درخت زمین رو شکافت، به روایت آمد به سمت حضرت. خب آقا امام کاظم علیه السلام برای چی این سوال رو ایجاد کرد در ذهن او؟ ولش کرد همینطوری؟ سوال ایجاد کرد در ذهنش. یه فرقی بین ما و دیگران هست. آقا برای چی همه میدانستن حدیث اهل بیت با حدیث بقیه فرق میکنه؟ برای چی میدونستن؟ چون آیا ائمه علیهم السلام تو این قضیه کوتاه اومده بودن؟ تو باب عقیدتی، تو باب تبیینی کوتاه اومده بودن؟ بله بعضی از مسائل هست، جلسه قبلم گفتیم، حضرت با کنایه میگفتن،
نام نمی بردن.
یا اگر نامی بردن، امیر المؤمنان گفت آقا کی صداشو جلو پیغمبر بلند کرد؟ گفت بگو عامر، معمر، عمر، عمار، کی، یکی از این 5-6 تا اسم بود. خب در سوال ایجاد میکنه خودمون. ائمه علیهم السلام هیچ وقت ول نمیکردن همینطوری. مگه دیگه حالا دیگه تقیه به اوجش برسه. تازه اوجش گفتین امام حسن علیه السلام دیگه اوج درگیری با معاویه، معاویه روی منبر، امام حسن علیه السلام سخنرانی کردن، گفتن حق ما رو خوردن، ولی نمیگیم کی. تو اون وضعیت اسم برده. آقا الان این مدل صحبت کرده، الان میگه اصلا نگو، از اساس چی نگو. از اون ور میگه آقا بقی منافات داره با اهل سنت، نگو. آقا بقی چه رفتی به اهل سنت داره؟ روز بقی چه منافاتی با اهل سنت داره؟ از شورای فرهنگ
متصدی هستی
این مسئله. نمیدونی اصلا فرقش چیه دیگه. این جزئیاتش که دیگه خیلی دیگه عادیه ندانند. این هم یک مسئله. یا روایت رو عرض کنم از کتاب شریف کافی، همین روایت هم در کتاب شریف کافی از همون راوی آمده، در کافی شریف جلد اول، بله، علی ابن ابراهیم ابی محمد، محمد ابن فلان واقفی. خب واقف حرفشون در مورد موسی ابن جعفر روایتشون رو قبول میکردن، مشکل باشون تو این جنبه نداشتند. ماجرا رو تعریف میکنه، موضوع امام کاظم است. میگه کانه لی ابن امن یقال له الحسن ابن عبدالله کان زاهدن و کان من عبد اهل زمانه. ماجرا رو مطرح میکنه. اینجا فقط حضرت میگن گفت اذهب فتفقه و تو بالحدیث قال هم من ان فقهای اهل المدینه ثم عرض علی الحدیث و ذهب فكتب ثم جاءه فقرأه علیه فاسقطه كله. همون در کافی هم اومده،
خط بطلان بر همه اون.
بله. نه آقا اهل بیت نمی گفتن. نه می گفتن، هیچ ابایی هم نداشت. خب پس این هم به عنوان یک مقدمه. البته روایاتی که نشان دهنده این است که ائمه علیه السلام حتی اگر نمی گفتن خیلی از مسائل رو، اما این ایجاد سوال رو می کردند. یکی دوتا نیست، صدها روایته. روایت های دعوت به تشیع و روایت های پاسخ به شبهات و اینا، اگه ما بگیم 50 تا 60 تا 70 تا روایته، روایت های ایجاد سوال در سیره اهل بیت علیهم السلام صدها روایته. یعنی شما نگاه کنید، آقا حضرت یه کاری میکرد با بقیه فرق داشت، شیعیان یه طوری رفتار میکردن با بقیه فرق داشتن، تو جامعه بودن اما یه سری علامت هایی داشتن. خب اینها نشان دهنده اینه که شما باید حتما یه کاری بکنید، یه نشانه ای داشته باشید. یک طرف آخه چرا شما اینجوری هستین، این مقدار درش ایجاد سوال بشه و بعد بیاد از شما سوالاتشو بپرسه. این راجع به این مسئله که ما در باب مسئله وحدت باید بدانیم این مسئله اختلاف رو ائمه علیهم السلام داخل مقوله وحدت گنجوندند، نگفتن حالا چون وحدت است ما هیچ خلافی نداشته باشیم، هیچی نشون ندیم، تقیه صرف باشد، رفتارهامون کاملا مطابق. نه، وحدت بوده اما یه کارهای خیلی با علامت استفهام بزرگ انجام میدادن،
با یه زیرکی خاصی هم اتفاق می افتاده که حکومت در واقع آتویی دستش داده
نداشت.
بله.
اما مسئله بعدی که باز در مقوله وحدت باید ما بدانیم، یک بحث بسیار مهمه. آقا شما دعوت به تقریب میکنید، بله بسیار خوبه، ضرورت دارد که ما حتما دعوت به تقریب بکنیم، رفتارهای تقریبی هم داشته باشیم. اما همونطور که مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله علیه فرمودند و ما جلسه اول هم بعضی شروع شو عرض کردیم، این که بگویی میخوام یا برنامه میخوام برید؟
نه خیلی
خب،
هر خدمتتون هست.
این که بگویید که وحدت اما طرف مقابل هیچ رغبتی به وحدت نداشته باشه و شما رو یا تکفیر میکند یا بهانه هایی می آورد که اون بهانه ها نشدنی است، اینجا چیکار کنیم؟ آیا در اینجا میشه به سمت وحدت رفت؟ چون میگن نه من ندارم یه بسن وحدت بریم. مرحوم آقای بروجردی گفته بودن در چنین وقت هایی، مضمون کلامشون، شما وقتی به سمت اونها برید احساس میکنن شما به اونها نیاز دارید، متوجه قضیه نمیشن، قبولم که نمیکنن، اتفاقا راسختر میشوند در رفتارهای طلبکارانه و مخالف تقریبشون،
همون لجاجتشون در واقع
بیشتر میشه. اصلا طبیعی هم هست، آقا طرف داره میاد به شما زور میگه، شما هم میگی باشه چش خب نمیست که واقعا من زور دارم، هیچ زوری هم نداره، نه من زور دارم. یکی از چیزهایی که الان در کشور ما متاسفانه برعکس داره مطرح میشه و من تو بعضی از جلساتم گفتم، اولا دشمن انگاری اهل سنت، که نه بارها بنده عرض کردم عزیزان اهل سنت رو من خیلی هاشون اعتقاد دارم، میرم بهش بر اساس روایات، اما در طرف مقابل یه عده اومدن اینا رو دشمن معرفی کردن. هیچی علاوه بر دشمن انگاری عموم اونها، حالت تحریک کننده هم آقا سنی ها نمیدونه چقدر بچه ها بردن. این درست نیستش، واقعیت جامعه ما این نیست. بله مثلا فرض کنیم اگر آمار بقیه استان ها دوست، مثلا اونجا سیست، اما استان هم استان مشترکه، همونطوری که اهل سنتش فرزند زیاد دارن، شیعه هاش هم فرزند زیاد دارن، فرقی نمیکنه. و بعدش هم خیلی هم اگر زیاد فرزند بیاورن، فلسطین مثلا نگاه کنید، شما فلسطین، فلسطینی ها به فرض 10 میلیونن، اسرائیلی ها و مخالفینشون مثلا 8 میلیون، اینا نفری 5 تا بچه بیارن، اونا 4 تا، تعادل خود به خود به هم میریزه. اما وقتی مثلا اهل سنت 8 تا 10% دیگه طبق بیشترین آمارها و شیعیان حدود 90%، مثلا نمیشه این آمار تغییر بکنه. پس چرا اینقدر میان تاکید آقا اینا زیادن، آقا چنین آقا چنان؟ علت چیه؟
مسئله رسانه‌ایه داستان.
خب چرا رسانه‌ایش اینقدر بزرگ میکنن؟ که اون کسانی که به اسم اهل سنت به دنبال باجگیری هستند دستشون پرتر بشه. نه ما زیادیم، از ما باید بترسیم. نه ما زیادیم، باید مراقب ما باشید. نه منظورم زیاده اگه کشور رو به هم بریزن، نه من چنین میکنم، نه من چنان میکنم. باید ترسوندن. علت مطرح کردن این قضایا به این صورت، بله اون چیزی که خطر برای کشور ماست پیر شدن جمعیته
به صورت برای عمومه.
برای عمومه،
بله.
چشیه چه اهل سنت. و آن چیزی که خطر است هم برای ما هم برای اهل سنت درست شدن سلفیته. چه شیعه بره سلفی بشه مثل همین قرآنی ها، چه سنی بره سلفی بشه، چه داعشی و وهابی ها، چه این خطره. پس این خطره، تبدیل شدن شیعه یا سنی به سلفی. ما اهل سنت رو خطر نمی دانستیم و نمی دانیم. آن چیزی که خطر است اون کسانی هستند که به دنبال سوء استفاده هستند
و امتیازگیری
و برای امتیازگیری ادعا میکنن چی؟ آقا چنین شد. تو رسانه ها بازوهایی دارن، خودشون میان مطرح میکنن
25% 30% فلان.
آقا ما چنینیم، ما چنانیم، ما 20 ما 35% ما 40% ما 5 میلیون نفریم. این برای چیه مشخصه؟
بسیار استاد، اگر اجازه بدیم یک تنفسی بگیریم از اتاق فرمان، در خدمت شما عزیزان هستیم.
به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا. که دنیا، که دنیا، که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد. و این زندگانی فانی، جوانی، خوشی های امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه ها زاری آبی، به شانه کشیدی غم سینه اشرا، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی یا نه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دلا شفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری به دنیار یاری، و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته، و باران رحمت چکیدن گرفته. مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی،
اللهم عجل لولیک الفرج. بسیار خوشحالم که در ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان و بینندگان عزیز هستم و خوشحالتر از این که در خدمتتون هستیم با استاد عزیزم استاد ابوالقاسمی و ادامه بحث وحدت، که استاد تفاوت‌ها رو گفتیم که ائمه علیهم السلام در همه محافل مسئله تفاوت خودشون رو ابراز میکردن و روایات ها رو هم شما خوندین فرمودید. در خدمتتون هستیم با ادامه بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که ائمه علیهم السلام که اصرار داشتن بر این که تمییز از جهت عقیدتی باشد اما از جهت اجتماعی نه، همیشه همراهی صورت بگیره. خب یک مسئله‌ای که ما مطرح کردیم، ما رفتیم به دست به طرف مقابل، دست وحدت، دست تقریب دراز کردیم.
بله.
طرف مقابل هم طبیعتاً باید بیاد همراه با ما بشه. خیلی هاشون همراه میشن ولی بعضی ها هستن همراه نمیشن. آیا این که ما برویم به سمت اون کسانی که همراه نشدند، مایی که دست تقریب دست وحدت دراز کردیم به سمت طرف مقابل، وحدت اجتماعی تقریب اجتماعی، آیا امتیازی از طرف مقابل طلب کردیم؟
خیلی.
نه، معنی دارد طرف مقابل هم توی این قضیه از ما امتیازی طلب بکنه؟
قطعا نه.
نه، ما عرض کردیم در باب تقریب نباید بیاییم ادعا بکنیم که به اصطلاح وحدت به معنی وحدت اعتقادی است. ما از طرف مقابل نمیخواهیم به خاطر وحدت اجتماعی دست از اعتقاداتش برداره. شما اعتقادات تو دارید، ما هم اعتقاداتمون رو داریم، طرف مقابل هم همینطور باید باشه دیگه، درسته؟
بله.
آقای گرگیج خب در سایتش، پایگاه رسمی ترسانی آی گرگیج، شیخ التفسیر مولانا محمد حسین گرگیج، در دفاع از مسائل عقیدتی اهل سنت تا پای جان ایستاده ای، میاد مطالبی مطرح میکنه. در تشریع وحدت بین مذاهب خاطرنشان ساختن مسائل عقیدتی هر مسلمان مختص خودش است و نباید عقاید و باورهای خود را بر وی تحمیل کنیم. افرادی که از وحدت و مجمع تقریب سخن به میان می آورند اظهار دارند، معنا اظهار دارند معنای وحدت این است که نباید یک سنی عقیده خود را رها کند و همانند برادران شیعه عمل کند. اینو بگید، این که بارها گفتن ما اصلا وحدت اجتماعی است. با تأکید بر اتحاد و انسجام مسلمین و عدم تحمیل باورهای خود به دیگران، خطاب به آنان توصیه کردند ما باید در کنار یکدیگر قرار بگیریم، اتحاد و انسجام خود را حفظ کنیم و هر کدام مطابق با باور خودش عمل کند. ما حق نداریم به برادران شیعه که به اقامه تراویح اعتقاد ندارند باور خودمان را به آنها تحمیل کنیم. ایشان تخریب افرادی که از عقاید خود دفاع می‌کنند را نادرست خواندند. آقا یه شیعه از عقیده خودش دفاع کنه؟ چطور آقای گرگیج میگه تخریب بکنی کسی که از عقیدش دفاع می‌کنه؟ اشکال داره. تخریب به معنای ذوب و تخریب یکدیگر و تحمیل باورهای خود به دیگران نیست. نباید کسی که از عقیده خود دفاع میکند را در تمامی میادین تخریبش کنیم، چون این عملی از نظر شریعت و انسانیت نادرست است. ما باید به باورهای خودمان پایبند باشیم، نباید به شخصی که از عقاید خودش دفاع میکند برچسبهای مختلفی زده شود. درسته؟ خب بله. این راجع به این مسئله که عرض کردیم عبارتشو. حالا ببینیم این آقا میگه آقا شما برای تقریب شیعه شیعه بماند، سنی هم سنی بماند، نباید اگرم از عقیدش دفاع کرد مشکلی نداره. وقت همین آقا یک سخنرانی دیگری داره، اون سخنرانی رو با هم دیگه ببینیم مشخص بشه.
دوستانم در اتاق فرمان
آسیب هایی که دعا بکنید من در این وقت کم بتوانم ادای دین بکنم. آسیب هایی که ما را از هم فاصله میدن چیان؟ یک، غاصب و کافر و ظالم گفتن خلفای ثلاثه. زیاد تکبیر نگوید، یک تکبیر بسه. دو، مسئله غصب کردن فلک از فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها. سه، مسلمانان آل سنت را به عنوان دشمنان آل بیت معرفی کردند. چهار، قاتل دانستن حضرت عمر به عنوان قاتل حضرت فاطمه زهرا و اون را شهادت شهیده گفتن. پنج، قائل بودن به ارتداد صحابه. عزیزان من، اینا پنج تا آسیب هستند. تا اینا برطرف نشوند اختلاف ما برطرف نخواهد شد. و مجموعهای تقریب هم زحمت نکشند که تقریب نخواهد بود.
البته بیشتر ما تکبیر شنیدیم تا اصل
موضوع. اصلا من به اون جنبهاش کار ندارم، جنبه روانی و فشار و اینا که اصلا ما چیز نداریم. اگه یکی شیعه همینطوری صحبت کنه چه برخوردی باهاش میشه؟ اون که برام مهمه، آقا نگاه کنید، ما آمدیم بارها، من جامعه تقریبی مونم، اونایی که حالا باز درست رفتن جلو، گفتن ما دنبال وحدت اجتماعی هستیم، دنبال تقریب در مسائل اجتماعی هستیم. آقای گرگیج هم خودش میگه، میگه آقا نباید کسی رو اجبار کرد بر این اینکه به خاطر تقریب دست از عقیدش برداره. بعد جای دیگه سخنرانی میکنه، نه آقا برای تقریب باید دست از این اعتقادات برداره. ما که بعدش نداریم اصلا. مثلا ما اهل سنت دشمن اهل بیت بدانیم نمیدانیم، ارتداد صحابه اینطور که میگه نیستش. اما بحث شهید دانستن حضرت زهرا سلام الله علیها، بحث فدک، بحث خلفا، خب اینا که دیگه ما نمیتونیم بگیم آقا مثلا حالا فدک نبود، ما بگیم مثلا عوض میشه تاریخ.
خیر،
ما بخاری مسلم گفتن، این یه بحثه. اما اونی که مهم است، ما اصلا به این جنبه علمیش کار نداریم. شما میایید از یک طرف میگویید با این آیان تقریب داشته باشیم، خب ما که مشکل نداریم، ما حاضر به تقریب اجتماعی هستیم. اما وقتی پای عمل میرسه، مرحله عمل میرسه، نه ما نمیتونیم با شما تقریب داشته باشیم. چرا؟ چون شما این اعتقاداتو دارید. چطور شیعه بخواد بیاد به سمت شما تقریب داشته باشه؟ شما حق دارید اعتقادات خود داشته باشید، هر چیزی دلت خواست میتونی بگی آقا اعتقاده من حق دارم، شما نباید دست برداری، اما شیعه باید دست برداره. پس در واقع تقریبی که بعضی از این آقایان مطرح میکنند این است که من شیعه را میبینم که دست از عقیدش برداشته اما سنی دست از عقیدش بر نداشته، این میشه تقریب.
تقریب یک طرف،
یک طرفه دیگه، دو تا کنار هم بود دیگه، دیگه نیست که مثلا
کاملا.
و همین مدل رفتارها، خب وقتی که کسی میگوید آقا من فقط به این شروط تقریب قائل هستم، نمیدونم حالا شایدشون دست از این صحبتش برداشته، نمیدونم حالا، اما با همین موضع گیری ها او رو به عنوان یک الگوی وحدت معرفی کردن، به عنوان الگوی تقریب معرفی کردن، امتیازهایی هم اگر میخواد داده بشه به این افراد داده بشه. این درسته واقعا؟ دو تا چهار تا دیگه مشخصه.
بله همینطور.
بریم نمونه دیگری ببینیم از همین مدل صحبت ها. آقای سربازی، کتاب خلفای راشدین از دیدگاه امیرالمومنین علی بن ابی طالب، محمد عمر سربازی نقشبندی، صفحه 43. یگان راه ایجاد برادری و وحدت معنوی، آنچه لازم است ایجاد اتحاد و وحدت معنوی است که یگان راهش هم آن است که اعتقاد تفویض، بدا، تبرا، تقیه را کنار گذاشته و حقانیت صحابه خصوصا خلفای اربعه و ازواج مطهرات و اهل بیت را یک صدا اقرار کنیم و بدان معتقد شویم. اگر میخواید وحدت باشه این طور باید باشه. خب این که دیگه یکی شدن که دیگه خسته نباشید، خیلی زحمت کشیدید، این چه مدل دعوت به تقریبیست؟
یعنی در واقع ما اهل سنت بشیم.
بله
به این معنا.
در جای دیگه یگانه راه ایجاد برادری و وحدت معنوی در صفحه همون جاست باز دوباره، اینو که به نظرم نشون نه ادامه شو بره، و دست تطول خود را به جرم انتقاد در حق آنها ملوث ننماییم، کتاب ها و اوراق متائن را نظر آتش یا محو آب کنیم و بر ماضی صلوات گوییم. آقا اصلا ول کن دیگه، حالا چیکار داری تاریخ چی بوده؟ خب این که ما بر ماضی صلوات گوییم یعنی چی؟ یعنی نبگیم شما حقی نما حقیم،
هر دومون حقیم،
هر دو سکوت کنیم مثلا صلوات، آقا ولش کن اصلا. پس چرا دو خط قبلش میگی خلفای اربعه را حقانیتشون رو ثابت کنیم؟ آقا ول کن اصلا، خلفای اربعه کی بودن؟ بذار کنار، تموم شد،
ماضیه دیگه،
بر ماضی صلوات. نه ما نباید ول کنیم، شما باید ول کنید، ما برگذاشته صلوات نمی‌زنیم، شما صلوات بفرست. خب این مدل وقتی در بین طرف مقابل داره جا میفته و اون کسانی که الگوهای اینها به حساب میان این گونه رفتار میکنن، این الگوها باید عوض بشه. تا زمانی که این الگوها عوض نشه همین آش و همین کاسه. یا اینا در بین اهل سنت ایران، وهابیت هم دقیقا همین مدل ها، یعنی این مدلش هیچ فرقی با وهابیت نمی کنه. عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، از تقریب بین رافضه و اهل سنه غیر ممکن، تقریب ممکن نیست. چرا؟ چون عقیده ما با شیعه فرق میکنه، ما اعتقاد به توحید داریم، شیعه اعتقاد به توحید ندارن. چون ما اعتقاد به توحید داریم، شیعه اعتقاد به توحید نداره، نمیشه. این میگه شما اعتقاد به خلافت ندارید، نمیشه اعتقاد به توحید ندارید، نمیشه. در هر صورت نمیشه، تا وقتی اعتقاد تو عوض نکنی من با تو وحدت نخواهم داشت. این باید اصلاح بشه در طرف مقابل. و باید روش کار بشه، نه اینکه فقط بیا آقا روش یه کار بکنی. عمرم کار کن شما، چقدر اونور کار کردی تو این قضیه؟ دیده شد اثری، رفتاری داشت شما تو این قضیه، یا فقط اینور میخواین کار کنید؟
ما سکوت کنیم اونا حرفشون رو بزنن.
کتاب مسئلت و تقریب آقای غفاری، الفصل الثانی، هل من طریق لتقریب؟ آیا راهی برای تقریب هست؟ چون من اینا رو قبول ندارم، ما عرض کردم اینا اشتباهه، این حرفا اشتباهه. دارم میگم همین اشتباه تو خیلی از داخلی هم هست، اما رفتن برای اصلاحش خیر، فقط یه طرفه داره برخورد میشه. بله. این مشکله.
بله.
میاد میگوید آقا این به اصطلاح مسائل تقریب لم تصل الى علاج فی هذا الشأن الخطیر، در این مسئله خطرناک ما به نتیجه نرسیدیم. این مسئله خلاف یک مشکل جدی است. چرا؟ چون ما در اصول عقاید باشون مشکل داریم و لحاظا بعدت شقه فی بین الفریقین، راه خیلی دوره و وصلت محاولات و تقریب الى طریق مسدود، فهل من طریق لحل هذا العقیده؟ آیا رایی هست؟ جواب: لا سبیل الى رفع الخلاف و تحقیق تقارب و روافض مصرون علا شذوذ من جماعت المسلمین. آقای نشیه، تا زمانی که اصول اعتقاداتتون رو عوض نکنید ما نمیتونیم با شما تقریب داشته باشیم. اصول اعتقادات تو عوض کن، ما باید تقریب پیدا میکنیم. خب این نگرش یه نگرش اشتباه جدی به مسئله تقریبه. اما وقتی طرف مقابل این نگرش را دارد، تا وقتی این نگرش را داره، اول برو این نگرش اصلاح کن، بعد صحبت از تقریب بکن. تا وقتی طرف مقابل شما رو تکفیر میکند، مرحوم آقای مسلمان فقط تا وقتی تکفیر میکنه تقریب معنی نداره. تقریب با چی؟ با تو تکفیر کنی منم میام چشم جلوم سرمو بزن، این میشه دیگه.
استاد در داخل میفرمایید خیلی از این نگرش حمایت میکنه.
بله متاسفانه. کتاب دیگه آقای سالوس، مل اسنی اشریه فی الاصول و الفروع، در این کتاب چاپ هفتم، مقدمه، میگه من 40 سال است که مطالعه دارم کتابهای اثناعشریه، با علماشون ارتباط داشتم. شیخ محمد مدنی از دعوتگران تقریب که اعتقاد داشت شیعه مذهب پنجم است منو به این راه کشوند، اما وقتی مراجعه کردم دیدم نه، امر برخلاف تصورات دعوتگران تقریب است. چون عقیده توحید، اینجا چی نوشته؟
عقیدت
فعل
امام.
عقیده شیعه ها در امامت و فروعات اون مانع تقریب است. دست از امامت شیعه ها بردارن، تقریب صورت میگیره. اون میگفت دست از اعتقاداتشون در باب توحید بردارن، میگه دست از امامت بردارن، دست از خلفا بردارن. میگه شیعه نباش دیگه، شیعه نباش با تقریب میکنیم. این مدل دیدگاه رو اولین کاری که آقایان باید انجام بدن برای اصلاحش در مسئله تقریب چیه؟ اصلاح اینه. آقای قرضاوی خب از دعوتگران به سمت تقریب بود. همین الان در سایتش یک عنوان هست: مبادئ تقریب بین سنه و شیعه، مبانی تقریب. سال چنده اینجا؟ 2007.
بله
درسته؟
بله 2007.
یه دنه دیگه داره: التقارب بین المذاهب مضیعتون لسنت النبویه، تقارب بین مذاهب از بین برنده سنت است. سال چند؟
2015.
7 میگفت باید تقریب باشه، 2015 میگفت تقریب باشه اهل سنت از بین میرن. و اینجا میاد میگه که قال الشيخ العلامه يوسف القرضاوي لم يجد اي فائده للتقريب بين المذاهب الاسلاميه خاصتا مع الشيعه، هیچ سودی در تقریب نیست و هیچ فائده جز تضییع سنت نیست. چرا؟ چون شیعه خیلی تعصب دارن، اعتقاداتشون شینه چنانه. خب آقای قرضاوی شما از اول اعتقادات شیعه رو نمی‌دونستی؟ یعنی چی تعصب دارن؟ یعنی تو تقریب کردی که شیعه رو عوض کنی؟ حالا بعدن یک عبارتی میرسیم، نه آقای قرضاوی نقشش از تقریب این بود که من برم دنبال تقریب به اسم تقریب جلوی تربیع تشیع رو بگیرم، به اسم تقریب جلوی تربیع تشیع رو بگیرم. یعنی چی؟ بگم آقا میخوای تقریب باشه حرف نزنید ها، یه 10 سال 12 سال کار کنیم ببینیم میشه جلوش گرفت یا نه. بعد نه این تقریب هم که باشه باز مردم که نمیشه حق رو نبینن، حق رو میبینه چیه میشه. گفت نه آقا ما اصلا تقریب نخواستیم. اما این نکتهش مهمه که هدف او از تقریب چی بود. حالا جالبه مبادا تقریبش رو ببینیم، بعضی حرفاش خیلی قشنگ بود تو اون بحث سال 2007ش. بله. میگه مبادا تقریب به این صورت است: اولا معرفت الاخر من مصادره، عقیده طرف مقابل رو از کتب خودش بشناسی، نه اینکه بیای بگی آقا من شیعه در کتابهام این گونه راجع به توی سنی گفتم. نه خب به خود سنی کتاباش کتاباشو ببین، سنی بر کتابای شیعه رو ببینه، خیلی امر خوبه، خیلی عالیه. نگیم شیعه اعتقاد به تحریف دارم، کتابای شیعه رو ببین، آقا خب قرآن شیعه با قرآن ما یکیه، فرقی نمیکنه. یک خودش دقیقا میاد میگه مسئله تحریف رو مطرح میکنه، مسئله سجده روی خاک کربلا رو مطرح میکنه، اینا مشکل نداره. حسن الظن بالآخر، ما حسن الظن داشته باشیم، اینم بسیار عالی، حسن الظن خوبه. التعاون فی المتفق علیه، در مسائل متفقون علیه همکاری بکنیم. مسائل متفقون علیه چیه؟ ایمان به خداست، به قیامت، به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، به قرآن، به شهادتین، به نماز، به زکات، به روزه است، به حج. و بعد اینجا خیلی مهمه که اصلا مغفول مونده، التحاور فی المختلف فیه، مسائلی که درش اختلاف است گفتگو بکنیم در موردش. و میگه اینم فقط بین ما و شیعه نیست، چون رشید رضا سلفی بود، بقیه سنی‌ها رو تکفیر میکرد. میگه رشید رضا یه قاعده ای گفته که ما باید نتعاون و فی مختلفنا اتفقنا علی و یعذر بعضنا بعضا فی مختلفنا فی. یه قاعده طلایی است. و نتحاور، میگه بعضی از معاصرین ما اینم تغییرش داده، اینطور میگه نتعاون فی متفقنا علی و نتحاور فی مختلفنا فی. این رو دوست ما آقای عبدالحلیم محمد ابو شقه گفته، حرف بسیار خوبی هم هست. خب گفتگو در مسائل اختلافی. پنجم، رفتارهای تحریک کننده نداشته باشیم. بله حرفم بسیار خوبه. رفتارهایی که آقا میگه شیعه ها رافضی هن، از اون ور میگه سنی ها رو میگه ناسبی، درست نیستش که. رفتارهای به اصطلاح تحریک کننده نباید باشه. ششم، المصارحه بالحکمه، ما حکیمانه بیایم صریح صحبت بکنیم، نفاق نداشته باشیم. ما به علمای شیعه هم گفتم لیس من الحکمه نخفی کل شیء، مخفی نکنیم، سکوت نکنیم، نگیم حالا بعدن استخون را زخم درست نکنیم، ندعه معلقا دون ان نجر على اثارتی اول کلام فی، نذاریم راجبش صحبت بشه. اینکه نذاریم صحبت بشه این مشکل تقریبه، حل مسئله تقریب نیست. حرف بسیار خوبه. فهذا لا یحل مشکلتن، این مشکلی رو حل نمی کنه، درمان نیستش. او یقرب بین الفریقین خط و واحده، حتی یه قدم هم جلوگیری از گفتن مسائل در تقریب کمک نمی کند. اینو آقای قرضاوی زمانی که از یه رهبر تقریب بود، تصاویرش با استاد رسول الله و کنفرانس های تقریب ایران، یه بزرگترین شخص تقریبی که ایران می اومد ایشون بود، این حرف رو زده. خب میگه من اینها رو مطرح کردم، بسیار مهم، ولی من هنا اقول، چون که رک باید صحبت کنیم، من میگم آقا جاهایی که سنی ها هستن شما نیاید ترویج و تشیع بکنید، سنی ها نرن بین شیعه ترویج بکنن، برای اینکه درگیری از بین بره و فتنه برطرف بشه. اینو من رک به برادرانمون در ایران گفتم. خب مسئله بعدی هفتم، البود انشتت الغلاء. نیاییم ما به اصطلاح دوچار فتنه تندروها بشیم، یه نفری تندروی کرد پای مذهب نذاریم، تکفیر نکنیم. هشتم، مراقب دسیسه ها و نقشه ها باشیم. نهم، در جاهایی که مشکلات هست به هم کمک بکنیم. خب این تقریبا خیلی خوب بود، جز اون یه جمله‌ای که گفته بود که چی؟ که هدفش از تقریب بود. من رو گفتم آقا این که ما حقیقت رو بگیم، حقیقت این است که نذاریم یک سنی شیعه بشود، این گفتن حقیقته. حقیقت نذاریم نه یه شیعه سنی بشه. اگر واقعا حق هر طرفی بود، بله ما با پول ندیم، مثل فلان مذهب که میاد مثلا 10 تومن 12 تومن میده آقا هر کی سنی بشه اینقدر مثلا بدیم، از کویت و امارات عربستان پول بدن، گندم بدن، چی بدن. این اشکال داره،
گفتن با حکمت.
بله
حکیمانه.
اما این که ما بیاییم و حق رو روشن بکنیم، مگه نگفتید مسائل خلافی رو بیان بکنیم؟ این که نباید مشکل داشته باشه. و میدانید علت این که آقای قرضاوی چپ کرد کلن چی بود دیگه؟ علت چپ کردنش چی بود؟ پسر شیعه شد. و آقا رفتن پسرتو مستقیم دعوت کردن به تشیع؟ نه، وقتی شما خودت آمدی برای تقریب، زمینه گفتگوها باز شد، پسرت میره مطالعه میکنه کتابای شیعه رو، میگه خب شیعه حرفش درسته، شیعه میشه. آقای پسر من شیعه شده، به خاطر همین قضیه من میخواستم با این کار جلوی شیعه شدن مردم رو بگیرم، برعکس پسرم شیعه شد.
یه جایی که استاد حرف درست زد و الگو قرار گرفت، فرزندش هم تبعیت کرد.
بله
خب تشیع
این رو ملاحظه کردید، این یک مسئله‌ایه که ما خوب باید دقت بکنیم. در باب تقریب طرف مقابل نباید توقع زیادی داشته باشه، امتیازگیری بخواد بکنه از باب تقریب. این امتیاز دادن برای تقریب، اگه واقعا دلش برای دین سوخته، نگران دینه، نگران مسئله فلسطینه، نگران وحدت مسلمان هاست، نگران استکباره، نگران سلطه غرب بر مسلمان هاست، نگران گسترش رسانه های فاسد و مفسد در بین مسلمان هاست، آیا امتیازگیری میکنه در چنین جایی؟ امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب میگه آقا من که حریص‌ترین فرد بر وحدت امت اسلامی بودم، من امتیازگیری کردم اینجا؟ یک بار مسئله تقیه است که قبلا عرض کردیم، اگر این مسئله رخ ندهد ما کلن از بین میریم، هیچی، نه راهی برای خودمون باقی میماند و نه دیگران هدایت میشوند، چون ملاک اصلی قبلا عرض کردیم برای اهل بیت ما هدایت بوده. اگر ما حکومتی داشته باشیم که این حکومت نتواند کسی را هدایت کند بلکه منجر به گمراهی بشود، قاعده است اینجا نبو نداشتن حکومت از داشتنش اولویت داره. امیر مؤمنان علی علیه السلام میبینه اگه بخواد الان خلافت رو بگیره متهم به دنیا طلبی میشه. یه شایعی پخش کردن که علی پیغمبر عزلش کرده، علی هم الان بخواد درخواست خلافت کنه، یعنی آ پیغمبر عزلم کرده بوده دیگه، دنیا مخالف پیغمبر میشن، هیچ راهی برای هدایت باقی نمونه. اینجا رفتن دنبال خلافت ضربه زدن به باب هدایته. یه بار برعکس، آقا ما یک حکومتی داریم، این حکومت تلویزیونش میتواند با ترویج معارف مردم رو هدایت بکنه، هیچ مانعی هم الان نیست. مثلا مادر حضرت علی علیه السلام
به خلافت که رسیده بودن،
به خلافت رسیدن ذره شوگن، گفتن کار به جای رسید دیگه، اشعث خسته شد، جلسه قبل گفتیم دیگه،
اعتراض کرد.
آقا چرا هر منبری میری میگید حق منو خوردن، حق منو خوردن، بس کن دیگه. یعنی این مدل ما باید بریم چرا. خب پس این که شخص بیاید برای مسئله تقریب، برای مسئله وحدت درخواست امتیاز بکنه، یعنی در تقریب این آدم صادق نیست. بله در چنین وضعیتی اگر ما مجبور به تقیه هستیم، اونقدر ضعیف هستیم که نمیتوانیم خودمون رو حفظ کنیم و نمیتوانیم مایه هدایت دیگران بشیم. بقیه مقوله ها رو مطرح نکنن، این که مهمه هدایته. اگر چنین وضعیتی است، در چنین جایی ما حتی امتیاز هم میدهیم و هیچ امتیاز نمیگیریم، چون برای حفظ و بقا این کارو انجام بدیم، اونجا فرق میکنه. لذا حضرت علی علیه السلام مثال اون دو زنی که اون زن بچه‌شو داد دیگه. چرا؟ چون اگه دو تا زن بودن سر یه بچه دعوا داشتن، پسری است، یکی میگه من مادرشم، یکی میگه من مادرشم. خب پسرم دیگه اون موقع قند و نبات بود دیگه، همه مادر و پسر میخواستن. تو زایشگاه دعوا شده، این میگه این پسر مال منه، اون منه. حضرت علی علیه السلام چیکار کردن؟ گفتن قمر شمشیر رو بیار. آقا شمشیر برش نصفش میگم، نصف به این نصف به اون. یکی گفت نه آقا من نخواستم.
میگه مادر واقعی
گفت من نخواستم. بدش باید تو مادر بگیرش. چرا؟ چون تو امتیاز دادی. چون اگر اینجا امتیاز نمیدادی چی میشد؟
فرزند از دست میرفت،
از دست میرفت، تمام میشد. اگر واقعا تو مقوله هدایت، چون هدایت به قیامت نمیده، دنیا ما هزار تا حکومت هم بگیریم، اصلا ما یک حکومتی درست کنیم از شرق تا غرب عالم یک تمدن اسلامی اسمش بشه، اما مردم بهشتی نشن، مردم جهنمی بشن، این چه فایده ای داره؟ این تأثیری داره؟ ملاکمون، هدفمون باید مشخص باشه. خب در چنین حالتی ما چیکار باید بکنیم؟ اگر ما حکومتی داریم و این حکومت فرض بگیریم که داره از بین میره، در اینجا ما باید امتیاز بدیم. اما در حالت عادی چه دلیلی برای امتیاز دهی هستش؟ دلیلی وجود نداره. نکته دیگری که اینجا باز باید ما عرض بکنیم، یکی از مسائل مسئله استبصاره که این رو به شدت جزو امتیازهای خودشون میدونن، امتیاز طلبی ها. آقای قرضاوی هم دیدید دیگه،
بله.
آقای قرضاوی میگفت اگر وحدت میخواید نه شما نباید استبصار داشته باشید، ولی آقا فهما کار عمومی هم نمی کنیم، ما تبلیغ عادی و دینمون داریم میکنیم. آقای گرجی میگفت از دینتون دفاع کنید. نه، من از دینم دفاع میکنم، یکی سنی بشه اشکال نداره، یکی دیگه بیاد از دینش دفاع بکنه شیعه بشه این اشکال داره. به عنوان نمونه در شب سایت آقای عبدالحمید 20 اردیبهشت، برای اینکه برای امروزش تاریخ خبرش رو، تاریخ خبر 14 اردیبهشت 1397، این بر چه زمانی است؟ برای اون دورانی که در خوزستان یه سری کارهای فعالیت‌های نظامی صورت دادن، یه سری افرادی رفتن سلفی شده بودن، چه شیعه چه سنی، رفته سلفی شده، عملیات نظامی کرده، دعوا شده، ریختن چند تا از سلفی‌ها رو گرفتن. خب ببینید چی میگه ایشون. همانطور که در موضوع اظهار تغییر عقیده از سنی به شیعه آزادی وجود دارد، متقابلا نیز باید این آزادی داشته وجود داشته باشد. فردی که تغییر عقیده میدهد و عقیده اساسی را اختیار میکند، بر اساس قانون اساسی هیچ کس حق ندارد رو تحت تعقیب یا فشار قرار بدهد. ای آقا مگه تحت تعقیب قرار نکنه سنی بشه؟ تو کشور ما کسی بگه من سنی میام تحت تعقیب قرار میگیره؟ کجا همچین چیزی اومده؟ نه. چرا یه دیگه سلفی شدی تحت تعقیب قرار گرفته؟ بعد از اون ور ایشان با اشاره به پخش برنامه‌های در بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای داخلی و تلویزیون رسمی کشور، مواردی بوده است که در شبکه‌های ماهواره‌ای و بعضاً در شبکه‌های رسمی صدا و سیمای کشور از افرادی دعوت کردند و آنها را به عنوان هدایت یافته یاد کردند که مذهبشان را از سنی به شیعه تغییر دادند. ما در قبال این قبیل اقدامات سکوت اختیار کردیم. سکوت اختیار کردید؟ خسته نباشید. اون موقعی که آقای تیجانی و صدا و سیما آورد، آقای عصام العماد و صدا و سیما آورد، شما سکوت اختیار کردید که اینا دروغگوان، اینا چنینن، اینا چنانن، اینا شیادن. اونا که هنوز تو سایتتون هست، سکوت اختیار کردید؟ گفتیم اگر واقعا این تغییر عقیده به خاطر منافع دنیوی صورت نگرفته، از حق قانونی هر شخص است، خب باشه خیلی عالی. الان طرف در خوزستان آمده مثلا 20 میلیون 30 میلیون گرفته صرفی شده دیگه، این که همه میدونی پول دادن دیگه خیلیشون. خب چون پول داده، به خاطر پول، به خاطر منافع دنیوی رفته سلفی شده، حقشه که برعکسه که نه. آقا نگاه کنید شما اینجا اگر یک نفر سنی به خاطر تحقیق شیعه شده تو یمن، نه این نباید میشد، چون این دنیا میخواسته، این دروغ داره میگه علکیه، باید جلوش چرا پخش کردین. از اون طرف سلفی ها پول بگیرن، شیعه پول بگیره سلفی بشه، نه این حقشه، مشکل نداره، چرا تحقیق تحت فشار قرار میدید؟ یه کلیپ من هفته قبل دیدم خیلی غصه خوردم. بانویست در منطقه سیستان بلوچستان، میگه آقا من مستبصر شدم، برادرم و پدرم و اینها ریختن من رو کتک زدن. در یکی از همین گروه ها گذاشتم که آقاین تقریب افراطی به اصطلاح توش هستن، گفتن اینها تقصیر خودشونه، اینها پرچم بلند میکنن. بابا طرف تو خونشه، دختری شیعه شده در خانه خودش خواسته نماز شیعه بخونه، این پرچم بلند کردنه تو کشور شیعه؟ نیومده تو خیام یا این مردم من شیعه شدم، کاری نداشته. طرف در بسیاری از روستاهاست معروفه، میگه اینا زیاده، طرف تا شیعه بشه خانواده زن سری میرن پیش مولوی زن طلاق، این شیعه شده زن طلاق. آقا این چه کاریه شما دارین انجام؟
محروم از ارث و همه،
محروم از ارث و زن طلاق و کتک. و من رفتم زاهدان یه سری چند سال قبل، اون موقع که در زمان دیگه خیلی بروبیای شبکه ولایت بود، من برداشتم زاهدان، رسیدم جلوی مسجد امام علی علیه السلام، پیاده شدم، یه پراید جلوم وایساد، طرف اومد پایین من شناخت، کجا ماشینمو نگاه کن، نگاه کردم دم جای سوراخ سوراخ گلوله رو ماشینش بود. گفتم این چیه؟ گفت من شیعه شدم، برادرم کلاش ورداشته رگبار بسته به ماشین من، من در رفتم. خب اینه واقعا؟ آقا استفسار خیلی، حالا من مفصل انشاءالله هفته های بعد راجع به استفسار صحبت خواهم کرد، هفته بعد اگر خدا عمری بده. هدف بعضی از این آقایان از تقریب چیه؟ امتیازگیری در باب استفسار. اصلا هدفشون دقیقا اینه. آقای قرضاوی رو دیدید، میگه من آمدم به سمت تقریب یه حرف به شما میزنم، جلو استفسار رو بعد بگیرید،
سمت ما نیایید،
سمت ما من تقریب هر چی دلت بخواد قبول میکنم، اما برای چی؟ برای این آمدم سمت تقریب که سنی شیعه نشه. خب آقا ما که پول نمیدیم سنی شیعه کنیم، ما داریم عقیده خودمون رو میگیم، دیگران هم عقیدهشون رو بگن، هر کس حرفش حق، قبول کنید. خودتون گفتید حرف حق گفتن که مشکل نداره که، دفاع از عقیده که مشکل نداره که. ائمه علیهم السلام هم که این روش رو داشتن، مقام معظم رهبریم که تاکید کردن، حالا مواردشو میارم ان شاء الله هفته بعد مفصل مطرح میکنیم. این مقوله استفسار این هفته مقدمتا ما عرض کردیم، چرا یک عده در کشور ما با استفسار مخالفت میکنند، جلوی استفسار رو میگیرند ولو استفسار شخصی باشه. سخنرانی کرده طرف تو جلسه، گفت آقا اگر کسی گفت من میخوام شیعه بشم جلوشو بگیرید چون به ضرر ماست. آقا یعنی چی گفته میخوام شیعه بشم؟ یعنی چی جلوشو بگیرید؟ بعد از حرفا جون، نه ما سنی انقلابی داشته باشیم بهتر از شیعه است. خب این چه حرفیه؟ ائمه علیهم السلام اینطور رفتار میکردند؟ پس مقدمه کل بحث جلسه آیندهمون این که یک عده میان جلوی استفسار رو میگیرن، همون طوری که برداشت های اشتباه از وحدت بود، این هم یکی از برداشت های اشتباه از وحدت است که ما باید جلوی استفسار را بگیریم تا وحدت حاصل بشه. و چرا؟ چون یک عده از امتیازگیرهای مقوله وحدت، امتیازی که میخواستن چی بوده؟ این بوده که سنی شیعه نشود. آقا شیعه سنی شد، شیعه سلفی شد، حالا سنی که نه سلفی میشن بعضیشون چون فریب میخورن. اگر شیعه سلفی بشه همون که تعداد زیادی از سنی هاشه میگه این حالا یکی دو تا این ور برن. اگر یک شیعه سلفی بشه نه حق داره، نه باید تحت تعقیب قرار بگیره. آقا رفته بمبگذاری و عملیات انتحاری و داعش، نه تحت تعقیب قرار ندید. از اون طرف یک نفر اهل سنت در یمن شیعه شده باشه، در تونس شیعه شده باشه، تلویزیون نشون بده، آقا چرا این کارو کردید؟ چرا این دروغا رو پخش میکنید؟ چرا این شیعه دارو پخش میکنید؟ پس مبنای این تفکر که باید جلوی استفسار گرفته بشود اساساً معارض با تفکر اصیل تقریبی است. یعنی مبنای تقریب بر عدم امتیازگیری است، اما اون کسانی که جلوی استبصار را میگیرند به خاطر تقریب دارن چیکار میکنن؟ امتیاز دهی برای تقریب است. نه، اگر امتیاز دهی برای تقیه است اون تقیه یه معقول است، امتیاز دهی برای تقریب نه، اصلا جایز نیستش. اینها با هم دیگه نباید خلط بشه.
ممنون و متشکر از شما استاد بزرگوار استاد ابوالقاسم. مثل همیشه استفاده کردیم و بهره بردیم و ممنون از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید در این مسئله و نگرش یک طرفه به تقریب واقعا مطرح شد و انشالله در هفته‌های آینده هم در رابطه با مسئله استبصار کامل‌تر صحبت خواهیم کرد. تن خوب قفس دارد، جان زاده پرواز است، این ماهی تنگاب و آن ماهی دریایی است. در من غزلی اینک دنبال تو می‌گردد، ای آن که تو را دیدن انگیزه گویایی است. التماس دعا و شب بخیر.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.